مردم بیاد، یعنی بایستی بیاد مردم وارد کار بشن و خود مردم به اصطلاح این مسئله از درون جامعه بجوشد، همه همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنن. اگر امر معروف خود معروف نباشد، چگونه میتواند معروف ها را احیا کند؟ یا اگر ترکش تبدیل به منکر نشه، چطور میتونه از منکرها جلوگیری بکنه؟ که اکنون در همین مرحله هستیم، یعنی ما در مرحله‌ای هستیم که هنوز جامعهمون اون شناخت رو نداره و نمیدونه که این دستور زیبای الهی که برای رشد ماست، برای همه خوبی هاست و برای زدودن همه بدی هاست به چه صورتی میخواد باشه. بنابراین یکی از اصول اساسی مورد نظر فراکسیون امر معروف، مردم سازی این فریضه امر معروف و نهی از منکره، همچنین نهادین سازی امر به معروف و نهی از منکر، همچنین سیاست گذاری و تقنین حمایتی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر. حالا مجلس هم جنبه تقنین داره، قانونگذاری داره، هم جنبه نظارت داره. هم در قسمت اولش هم در قسمت دومش مجلس میتونه خیلی نقش اساسی داشته باشه. اولا در رابطه با قوانینی که یا قانون امر معروف و نهی از منکر که در رابطه با حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستش، شاید نیاز به اصلاحی داشته باشه، نیاز به متمم‌هایی داشته باشه، نیاز به بازنگری مجددی داشته باشه. ضمن آن که ما در رابطه با قانون جامعه جدید برای امر به معروف و نهی از منکر بایستی تلاش بکنیم، انشاءالله به یاری خداوند در آینده نزدیک با استفاده از ظرفیت خود کمیسیون فرهنگی به اصطلاح این استارت زده میشه، فراکسیون هم که هست، نظرات دوستان عزیز هم آورده میشه، بحث میکنیم، بلکه بتوانیم قانونی رو یا قوانینی رو در رابطه با این یه حرکتی رو در این رابطه ما داشته باشیم. ضمن آن که همه قوانین ما بایستی روی کرده امر معروف و نهی از منکر داشته باشن و در این سمت و سو باشه و آنگونه که حضرت آیت الله صدیقی هم به این مسئله به نیکی اشاره فرمودن، حالا ما البته میتونیم کارهایی رو هم انجام بدیم. بعضی از قوانین که کمک کننده به امر معروف و نهی از منکر هستند، ورودمون در اون بعضی از قوانین باشه. خب به هر حال مثلا در قانون مطبوعات برای تسهیل و ترویج امر معروف و نهی از منکر، برای در بازنگری در قانون جرائم سیاسی برای تسهیل و ترویج امر معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، همچنین ساختارسازی حاکمیتی برای اقامه و ترویج امر معروف و نهی از منکر. به هر حال ما سعی میکنیم که این فراکسیونمون انشاءالله فعال باشه و از همه ظرفیت مجلس، همه ظرفیت دوستان عزیزمون استفاده بکنیم و هم ظرفیت کمیسیون فرهنگی که کمیسیونی است که خود بنده هم درش هستم و در خدمت آقای تهرانی هستیم، و همه دوستان هم این انگیزه لازم رو برای کمک در این راستا دارند، انشاءالله شرایط بهتری رو رقم بزنیم و اگر کاستی هایی در اینجا وجود داره با این صحبت ها و با این نشست ها بایستی بیرون بیاد تا نسبت به چاره سازی برای آن فکری کنیم و قدمی برداریم. انشاءالله که حرکت ما مورد رضای حضرت حق جل و علا باشد و امام زمان علیه الصلاه و السلام. و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد. آل محمد. تشکر میکنم از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه، امر معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. البته باید تأسف بخوریم ما از این که معنای امر به معروف و نهی از منکر درست تشریح نمی شود. امر به معروف یعنی دیگران را به کارهای نیک امر کردن، نهی از منکر دیگران را از کارهای بد نهی کردن. امر و نهی فقط زبان گفتن، البته یک مرحله قبل از زبان هم دارد که مرحله قلب است، که اگر اون مرحله باشد امر به معروف زبانی کامل خواهد شد. اگر قلب انسان وقتی که شما دارید کسی را به نیکی امر میکنید، به احسان، به صدقه، به رازداری، به محبت، به همکاری، به کارهای نیک، به احسان به فقرا، به تواضع، به حلم، به صبر، به این چیزا دعوت میکنید مردم را، به کمک به نظام اسلامی، اینها معروفه. وقتی کسی رو امر میکنید به این کارها، میگید این کار رو بکن، وقتی دل خود شما نسبت به این معروف بستگی و شیفتگی داشته باشد، این امر شما امر صادقانه است. وقتی کسی را از منکرات نهی میکنید، منکرات چیست؟ ظلم کردن، تعرض کردن، تجاوز به دیگران کردن، اموال عمومی را حیف و میل کردن، دست درازی به نوامیس مردم کردن، غیبت کردن، دروغ گفتن، نمامی کردن، توطئه کردن، علیه نظام اسلامی کار کردن، با دشمن اسلام همکاری کردن، اینا منکراته. وقتی شما نهی میکنید کسی را، میگید آقا نکن این کار را، وقتی که در دل شما نسبت به این کار بغض وجود داشته باشد، این نهی یک نهی صادقانه است. خود شما هم طبق همین امر و نهیتون عمل میکنید. اگر خدای نکرده دل با زبان همراه نباشد، اون وقت مشمول این جمله میشویم که لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، مشمول لعنت خدا می شود کسی که امر می کند مردم را به نیکی، اما خود او به اون نیکی عمل نمی کند. نهی می کند مردم را از بدی، اما خود او همون بدی را مرتکب می شود. چیز خیلی خطرناکی خواهد شد. اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند. میدانید بدترین خطرها این است که یک روزی در جامعه گناه به عنوان ثواب معرفی بشود. کار خوب به عنوان کار بد معرفی بشود. فرهنگ ها عوض بشه. این خیلی خطر بزرگی. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر رائج شد در جامعه، این موجب می شود که گناه در نظر مردم همیشه گناه بماند، تبدیل به ثواب و کار نیک نشود.
خب تشکر بکنیم از بیانات
دوستان شنونده و همراهان گرامی. برنامه زندگی صدای معرفت رو میشنوید از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ و در حال پوشش دهی به نشست مشترک ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور و فراکسیون امر معروف مجلس شورای اسلامی هستیم در سالن اجلاس سرا. در حال حاضر مهمان این لحظه برنامه سرکار خانم دکتر مقصودی هستند، نماینده محترم مردم بروجرد و سخنگوی فراکسیون امر معروف مجلس شورای اسلامی. سلام، خوش آمدید، خیر مقدم، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ.
بزرگوارید. در ابتدا میخوایم از زبان شما بشنویم که اصلا فلسفه برگزاری این نشست و همینطور ایجاد فراکسیون امر معروف مجلس شورای اسلامی چی هست و چه اهدافی رو در پی داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه ایجاد این فراکسیون در مجلس شورای اسلامی، من معتقدم که از آن جهت که مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی داره در واقع اجراییات کشور و همچنین در رابطه با اجرای قوانین، بنابراین نیازه که در واقع یه همچین فراکسیونی با یه همچین عنوانی در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشه، از این بابت که به هر حال نقش نظارتی ما، بود نظارتی ما و اینکه به هر حال ساختار مجلس در واقع یک خودش میتونه کمک بکنه به اجرای در واقع امر به معروف و نهی از منکر، خب به ضروری به نظر میرسه. اما از اون جهت که به هر حال در جامعه کلن امر به معروف و نهی از منکر میتونه جامعه رو زنده، پویا و با امید و با نشاط در واقع داشته باشه و جزء در واقع فروع دین ماست و جزء در واقع ضروریت این دین الهی است و اگر نباشد همه آسیب میبینیم، شاید کمتر بهش پرداخته شده و یا شاید مردم اینو خیلی با اهمیت در زندگی شخصی خودشون ندونن، ولی حقیقت اینه که امر به معروف در جامعه مانند اون خونیه که تو رگهای جامعه باید باشه. ما منشأ تمام امر به معروف و نهی از منکرها رو فلسفه توحیدی میدونیم. ببینید اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشه، همه چیز در جامعه سر جای خودش قرار میگیره. یعنی شما ببینید آموزش پرورش ما در اثر تربیت صحیح فرزندان، تربیت و اشاعه فرهنگ اسلامی چقدر میتواند به جامعه کمک بکنه، به خانواده ها کمک بکنه، به تربیت انسانی کمک کنه. بازار ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما، اجتماع ما، همه اینا در مسیر امر به معروف و نهی از منکر میتواند اون حکمت خداوند را که هر چیزی در جای خودش قرار میگیره و به موقع و به درست هم به درستی انجام میگیره، در مسیر تعالی انسان و در مسیر تکامل و رشد انسان و جامعه باشه.
درست.
خب این نشستی که ما امروز داشتیم در واقع یک نوع هماهنگی و هماندیشی و در واقع استفاده کردن از این دو جایگاهی که هر کدومشون به هر حال به نوعی میتواند کمک بکند به فرهنگ درست جامعه، فرهنگی که حاکم میشه. ببینید وقتی یه آسیب تو جامعه باشه، اون آسیب رو اگر ما مراقبت نکنیم، همه ما در واقع بهش مبتلا میشیم. شما ببینید در قرآن کریم نکته خیلی ظریف و زیبایی رو جناب آقای حاجت آیت الله صدیقی اشاره کردن. در اون سوره مبارکه نحل، مورچه وقتی که میبینه که سلیمان داره میاد با خدم و حشم خودش، به بقیه مورچه ها میگه چی؟ مواظب باشین له نشین،
بله،
آسیب نبینید، فلان بهمون. خب وقتی یه مورچه داره امر به معروف میکنه بقیه مورچه ها رو، ما انسان ها چرا باید غافل باشیم از این قضیه؟ گفت بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چوز عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. ما اگه خدایی نکرده بیمار باشیم به هم سرایت میدیم بیماری رو،
بله.
اگر بد اخلاق باشیم آسیب میزنیم به هم دیگه. اگه خدایی نکرده بی تفاوت باشیم در بعضی از موارد، این آسیب ممکنه شدت پیدا کنه. بنابراین چطور عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. ما باید در یک مسیری که مراقبت میکنیم از هم دیگه که آسیب کمتر ببینه جامعه، پویا باشیم. همطور که دستور هست که نماز بخونیم، حج به جا بیاریم، همطور که دستور هست که به هر حال منکرات رو در واقع انجام ندیم و دیگران رو هم امر بکنیم به این که انجام ندن، و برعکس کارهای خوب و قشنگ و زیبا و امیدبخش رو هم انجام بدیم، هم دیگران رو تشویق کنیم، هم زمینه و بستر انجامش رو برای دیگران مهیا بکنیم. یعنی اگر شما ببینید در جامعه عدالت باشه، در جامعه فرهنگ درست اسلامی باشه، مطمئناً اون ضریب آرامش، آسایش و همدلی در جامعه چقدر رشد پیدا میکنه.
دقیقا. خانم دکتر بفرمایید که نقش زنان رو در امر به معروف و نهی از منکر چگونه میبینید و آیا برنامه ریزی فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر مجلس شورای اسلامی داره برای احیای نقش زنان در امر به معروف و نهی از منکر؟
ببینید وجود زن در جامعه خودش برکته، محور عاطفه،
بله،
محور نظم، محور محبت، ایثار، از خودگذشتگی در وجود مادرانه. همطور که مردای جامعه مظهر جلال الهی هستند، زنان مظهر جمال و زیبایی و اون لطف و مرحمت و گذشت و ایثار، اینا که گفتم نرم افزار آفرینش کلن زن ها هستن. زن در نقش مادری خود میتوانم بگم بعد از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که نشأت گرفته از قرآن و برحال اون در واقع احدیت خداونده، مادرانن که دارن امر به معروف میکنن و نهی از منکر در تربیت فرزندان، در کنار همسر بودن، در کنار خانواده بودن. زن به عنوان این در واقع نقش خواهری، مادری، همسری و دختری که داره و با اون لطافتی که در درونش هست، بله، فوق العاده میتونه نقش آفرین باشه در این زمینه. شما ببینید در کل تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، در اتفاقهای بزرگ و تأثیرگذار در جامعه همیشه زنان حضور داشتن. بنابراین در این امر الهی و در این در واقع قانون اسلام که میبایست جامعه به یک فرهنگ در واقع الهی دست پیدا بکنه، حتما زنان به عنوان عضو اصلی جامعه، تیکه بزرگ جامعه و بیش از 50% جامعه، اون هم در واقع اون نقاط حساس و گلوگاه‌های تربیتی میتونه فوق العاده تاثیرگذار باشه. حالا اینکه ما بیان بگیم مثلا مجلسی قانونی رو یا این فراکسیون در واقع دنبال این باشه که زنان چه نقشی دارن، البته خب این جزء قانون اساسی ما هست، آیین‌نامه داخلی مجلس هست، کلا جزء وظایف انسانی و اخلاقی ما هست که بهداشت اخلاقی در جامعه رعایت بشه،
بله.
بنابراین ما میتونیم از اون ظرافت دیدگاه زنانه هم استفاده بکنیم. خب ببین اگر انسان تربیت بشه کلا جامعه تربیت میشه و زنان هم در راه برد این تربیت و در این در واقع پکیج الهی که به هر حال چند تا محور رو به ما همیشه گوش زد میکنن، اون نرم افزار فطری که در وجود ما هست که انسان فطرتاً خداجوست، انسان فطرتاً محبت رو دوست داره، انسان فطرتاً پرستش رو دوست داره، انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره، انسان فطرتاً عدالت رو دوست داره، و این نرم افزاری که خداوند در وجود ما قبل از آفرینش اینکه ما رو روی کره زمین بیاره داشته، خب زن میتونه در این محورها با اون ظرافت خاص خودش بهتر حتی عمل بکنه. چرا؟ چون اون محبت کنارش هست، صبر و حوصله و سعه صدری که خداوند در سینه مادر گذاشته برای تربیت نسل آینده. بنابراین زن فوق العاده میتونه تأثیرگذار باشه و این چیزی نیست که ما اینو بخوایم به صورت آمرانه بگیم، واقعا وجود داره، منتها ما باید زنان رو بهتر بشناسیم و بهتر در این مسیر کمک بکنیم تا این بستر برای حضورشون در جامعه بهتر فراهم بشه.
دقیقا. بسیار متشکرم خانم دکتر. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، باز هم در خدمت شما باشیم. بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه زندگی صدای معروف و در خدمت سرکار خانم دکتر مقصودی هستیم، نماینده محترم مردم بروجرد. به ما افتخار دادن در این نشست حضور دارن. بزرگواری خانم دکتر، اهداف و آینده این نشست رو چگونه میبینید؟ بفرمایید.
ببینید، ما امیدواریم این اولین نشسته که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با فراکسیون در واقع امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی داره. ببینید، اولا که من خودم چون سخنگوی این فراکسیون هستم و در واقع یک خانومم فراکسیون رو داره سخنگوی میکنه، معتقد هستم که اگر که ما طبق برنامه های مدون و اون اهداف پاکیزه‌ای که این در واقع تشکیل این فراکسیون داره و همچنین ستاد پیش بریم و با رویکردهای متفاوت و البته در خور زمان حال، ما مقتضی زمان باید عمل بکنیم. ببین، به اقتضای زمان باید عمل کرد و حرکت کرد.
بله.
امروز ابزارهای متفاوتی برای اشاعه فرهنگ در جامعه ما متاسفانه وجود داره و ما برای اولا شناختن این ابزارها و برای مقابله با اینها باید ابزار داشته باشیم، ابزار تعریف کنیم، ابزار طراحی کنیم. ما اندیشه های و به هر حال خلاقیت ها و فکرهایی که روی همدیگه به هر حال در این اجلاس انشاءالله فراهم خواهد شد، خب با این هدف و روی کرد حرکت میکنیم. ما در نقش نظارتی خودمون، همفکری خودمون و همچنین در نقش قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و اینکه ما نماینده ها خودمون الگو هستیم. قبل از هر کاری، نه ما نماینده ها تنها، هر مسئولی در جامعه اسلامی به عنوان یک انسانی که مردم نگاه رفتارش میکنن، نگاه گفتارش میکنن و گوش میدن ببینن به هر حال در این جایگاه به چه شکلی عمل میکنه، خودمون در درجه اول الگو باشیم، بعدش هم با بهترین راهکارهایی که میتونیم در جامعه امروز ما برای تعریف شعائر اسلامی و تعریف شعائر اسلامی به نسل آینده حرکت بکنیم. من خوشبین هستم به این در واقع اتحادی که خدا رو شکر وجود داره بین این دو به هر حال دستگاهی که هست و اینکه ما امت واحده هستیم و همه ما در واقع سرنوشتمون به هم گره خورده و مانند همون افرادی هستیم که در کشتی نشستیم و هر کس آسیب بزنه به این کشتی، مسلماً به دیگران هم آسیب زده. باید بسیار محتاطانه و زیرکانه انشاءالله این مسیر رو بریم تا انشاءالله به اون اهداف مورد نظر انشاءالله دست بیاریم.
انشاءالله. و اما سوال پایانی این که چه کتاب‌هایی رو پیشنهاد میکنید برای شنونده های رادیو فرهنگ در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و آیا این نشست و فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر برنامه ریزی دارند در خصوص اینکه در آینده کتاب‌هایی با محتوای امر به معروف و نهی از منکر تولید بشه یا نه؟
خب ببینید، ما اولا در درجه اول من خدمت شنوندگان عزیز این رو لازم میدونم بگم که بهترین متن‌ها و در واقع گفتارها و رهنمودهای امر به معروف و نهی از منکر اول در کتاب قرآن مبین آمده.
بله.
و ما با خوندن کتاب قرآن و توجه به معانی و مفاهیم اون، خداوند کاملا راه رو برای همه روشن کرده و در واقع مشخصا تعریف کرده که از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود.
بله.
و به کجا می رود آخر، ننمایی وطنم. این در واقع در قرآن کریم. بعد از اون در سیره ائمه اطهار علیه السلام، شما هر روایتی رو که می خونید، هر حدیثی رو که می خونید از ائمه اطهار علیه السلام، کلن اینا همه در واقع مشخص می کنه. و بعدم کلمات قصار امیر المومنین علی علیه السلام در پایان نهج البلاغه که فوق‌العاده است با یه سری کلمات کوتاه و شاید دو واژه‌ای یا یک تک واژه‌ای یا یک جمله خیلی کوتاه انسان احساس میکنه که یه کتاب 600 صفحه‌ای رو خونده.
بله.
حالا از اینها که بگذریم، کلام شهید مطهری، من در واقع از کودکی خود من با این کتاب‌های در واقع شهید مطهری آشنا بودم و در دوران هم دبیرستان هم دانشجویی و هم الان احساس می‌کنم که این کتاب هیچ وقت کهنه نشده، این کتاب‌ها با آثار و به تعبیر مقام امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که تنها کسی شهید مطهری که هیچ وقت آثارش در واقع کهنه نمیشه. خب اینا مملو از اینجور به هر حال پیام هاست و به زبان خیلی ساده تر و در واقع خیلی عامیانه تر کتاب های در واقع آقای قرائتی هست، خدایشون را حفظشون بکنه. من به نظرم میاد که به هر حال اینها میتونه رهگشا باشه، راهنما باشه و انشالله کمک ما بکنه که به اهداف بندگیمون انشالله دست پیدا کنیم.
خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم، ممنونم از حضورتون. میریم به سالن اجلاس سران و سخنان عزیزان رو میشنویم.
بحث اجل ما داره میگذره، در ادارات ما داره میگذره. آخه نمیشه ما بیایم اعلام کنیم که میخوایم مثلا با بحث عفاف و حجاب مواجهه امر معروفی و نهی از منکری عقلانی.
شنوندگان عزیز، شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین هاشمی هستیم که تقدیم میشه.
وزارت خونه ما و قسمت های مختلف، حتی ممکنه بگید آقا تو اون قسمت تابعی نیروی انتظامی ما که اون جلودار این مباحث هست، بحث شماره گذاری باشه، بحث بلاوی ده باشه، اونجا بعد حجابی باشه، بعد ما بگیم ما در کف خیابون میخوایم کاری بکنیم. از خودمون باید شروع کنیم. اگر اطمینان مردمی رو میخوایم کسب کنیم، از این شعارهای ما به نظر میاد مردم خستند. ما نمیخواد شعار بدیم بگیم آقا قوه قضاییه اعلام کردش خانم منشی آقای قاضی با این وضع نمیتونه دیگه باشه. از قوه قضاییه شروع کنیم، از نیروی انتظامی. من به فرمانده محترم نیروی انتظامی همین پیام دادم، گفتم اگر واقعا میخواید این کار به یه جایی برسه، اطمینان مردم رو کسب کنید. ما با یه ون و چهار تا آدم رو بخوایم بندازیم توی ماشین و چهار تا کلیپ پخش بشه و اینها، خب اگر از خودمون شروع کردیم مردم میگن مثل اینکه خودشون شروع کردند. این قسمت هایی که ضمانت اجرا میخواد، اجرا میخوادش، این در خدمتون هستیم. ما مسئله سوم یا چهارم بعد از تشکر، بحث عفاف و حجاب به صورت خاص. ببینید ما در چند سال گذشته رویکرد ستاد این گونه بودش، قبل از اینکه بنده باشم خدمتون، که میگفتیم آقا عفاف و حجاب که فقط وظیفه ستاد نیستش، که اصلا کار ستاد که عفاف و حجاب نیست، ما میخوایم معروفهای مهمتر، حفظ نظام، منکرهای جدیتر رو بپردازیم. اما با همه این تفاصیل، مطالبه مراجع تقلید معظم مردم اینه که آقا عفاف و حجاب رو میگن ستادش کار میخواد بکنه. ما دو کار میتونیم، میتونیم هی ادامه بدیم که وظیفه ما نیست، وظیفه هم است. خب همه هم میدونن که این مسئله یه مسئله خیلی قامزی شده، هزینه برداره، مشکل ساز هستش. ما این تهدید رو آیا میتوانیم به فرصت تبدیل کنیم؟ من اجمالا عرض میکنم، حالا چون الان برگه دادن که بخش زنده داره میشه، من یه سری آمار رو نمیدم از مباحثی که خود همین پژوهشگاه مجلس عنوان کردش که چند درصد الان جامعه ما حجاب شرعی ندارند، چه اتفاقی داره میفته. قوانینی که الان تصویب شده بلا تکلیف و اصلا محال شده اجرایش، ما اعلام میکنیم که ستاد در پی ارائه طرحی جامع هستش، نه فقط تر دادن، می تواند متکفل بحث عفاف و حجاب بشود، که پیشنهاد مشخص داریم مجلس محترم شورای اسلامی یک کارگروه عفاف و حجاب فعال مشخص کنه، کسانی که باور دارن که این حکم الهی باید انجام بشه. خب نقد کردن، آقا تشریف بردن قم و اونجا وقتی بعض قوم رو دیدن خیلی ناراحت شدن همین سالهای اخیر.